من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در این مسئله بود که آیا قاطع به تکلیف بر او موافقت آن تکلیف عملا که لازم هست، موافقت التزامیه هم مثل موافقت عملیه براش لازم است، چون هر تکلیفی که به او علم پیدا می کند و تکلیف منجز می شود، دو چیز هر تکلیف می خواهد، یکی موافقت عملیه، یکی هم موافقت التزامیه. اینجا شبهه بود که آیا می شود انسان علم به تکلیفی داشته باشد، ولیکن منکر آن تکلیف بشود به حسب القلب و به حسب به حسب الوجدان اون تکلیف را منکر بوده باشد. عرض کردیم مراد از این کار، این کار لسانی نیست، مراد از این کار، این کار قلبی است. در مقابل التزام به اون تکلیف، می شود اصلا انسان تکلیفی را علم پیو پیدا کند و جزم به او پیدا کند که من قبل مولاست و شخص اون تکلیف را ملتزم نبوده باشد؟ عرض کردیم که التزام غیر علم است. التزام به تکلیف و اعتقاد به تکلیف مولا غیر از علم به تکلیف مولاست. اگر شما بخواهید این مطلب بر شما ظاهر بشود کما این که بر دیگران ظاهر شده است، شما ملاحظه بفرمایید بعض اموری را چون امور گفته می شود از امور اعتقادی است. شخصی فحص می کند از آن امور، میگوید من دلیلی که دلالت بکند، دلالت جزمیه و قطعیه و موجب علم بوده باشد به حصول این شی، من پیدا نکردم، علم پیدا نمیتوانم بکنم. اون مقدار که در طاقت من بود و در تمکن من بود فحص کردم، علم نتوانستم پیدا بکنم به این عمر. مثلا من بابل مثال میگوید این سؤال نکیر و نکیر و منکر در قبل سؤال میکنند از انسان فی اول بله مرحلهی که منتقل میشود به زیر خاک، سوالی هست آنجا سوال می کنند که اولین سوال و مثلا بازپرسیست از انسان، من علم نتوانستم پیدا بکنم. هرچی گشتم بلی روایت دارد، ولیکن روایت صحیح است و روایت صحیح از قبیل خبر واحد است، احتمال دارد بر این که بله اون مطابق با واقع نبوده باشد. امام علیه السلام زور دیگری فرموده است، این زور دیگری فهمیده است و به ما نقل کرده است، چون که نقل به معنا جایز است در نقل روایت. خبر واحد مفید علم وجدانی نیست. من دلیلی پیدا کنم که علم داشته باشم به سؤال نکیر و منکر، من در این صورت بله علم پیدا نکردم. و اما میگوید بر این چه درست توجه کنید، میگوید اینی که علما نوشتند، اگر معرفت ممکن است تحصیلش بین امر و معرفت حاصل بشود فهو، و الا اگر معرفت پیدا نکند اعتقاد باید بکند به ما هو واقعه. میگوید خدایا تو هم شاهد بشو، اگر نکیر و منکری هست، من اعتقاد بو دارم سآل و نکیر و منکری هست، من منکرش نیستم، در زبان نمیگوید ها، قلب میگوید، اگر هست بله من بله او را قبول دارم، ملتزم بو هستم. میبینید التزام را معلق می کند بر حصول شی واقعا، میگه اگر این سوال نکیر و منکر و منکر هست، این سوال اگر هست من اعتقاد دارم، اگر هست معتقدم، قبول دارم، قلبا قبول دارم و منکرش نیستم اگر هست. اما علم را نمیتوند به این معلق کند، میگه اگر سوال نکیر و منکر هست من علم دارم، غلط است. اگر سوال نکیر و منکر هست من قطع دارم، غلط است. این علم و قطع را نمیشود معلق شد بر حصول شیء واقعا، ولیکن اعتقاد و تسلیم قلبی را می شود معلق شد به حصول او، که از او تعبیر می کنند به اعتقاد اجمالی، که اگر این هست من معتقدش هستم. می پس این آیت این است که تسلیم قلبی غیر از قطع و غیر از علم است. اینجور نیست که انسان علم پیدا شد، یعنی تسلیم قلبی پیدا کرده است، معرفت پیدا شد یعنی تسلیم قلبی پیدا کرده است، نه اینجور نیست. در موارد تشریع عرض کردم خدمت شما، در موارد تشریع تقسیم می شود به دو قسم. یه موارد تشریعی این است که انسان نمیداند حکمی من قبل الله هست یا نیست، ولیکن قلبم ملتزم می شود که من قبل الله هست، نمیداند خداوند متعال مثلا فلان شیء را حجت کرده است یا نکرده است در شریعت، ملتزم می شود که حجت است. شیخ فرمود این تشریع است، افتراء علی الله است. این تشریع که عبارت از ملتزم شدن است قلبن که تیزی از خداست با وجود این که نمیداند از خداست یا نه، این یک قسم از تشریع است، یه مورد تشریع است. تشریع مورد دیگری هم دارد که میداند از خدا نیست، می داند این از خدا نیست، می داند بر این که خداوند متعال این فعل را که جمع المال به نحو الذی ذکرنا این را حلال کرده است، مع ذلک قلبم بنا می گذارد که این در شرع حرام است. این تشریع است، قلبم بنا می گذارد. پس می بینید این بنای قلبی و تسلیم قلبی این غیر از علم و غیر از معرفت و غیر از قطعی بشه است. ممکن است قطعی بشه پیدا نکند این تسلیم قلبی باشد، مثل سؤال نکیر و منکر که فرض کردیم، فرضاً ها یه کسی گفت من معرفت نتوانستم پیدا کنم، علم نتوانستم پیدا کنم، یقین نتوانستم پیدا کنم، اما اعتقادش به نحو الذی ذکرنا ممکن است. ممکن است علم پیدا بکند ولیکن معزالش تسلیم قلبی نداشته باشد. در موارد تشریع عرض کردیم همین زور است، می داند این حکم از خدا نیست، معزالش بنای قلبی می گذارد که این در شرح است. این میشه تشریع. بدون زهت است در اصول عقاید میگند اعتقاد و معرفت واجب است. دو شی هستن اینها، تحصیل العلم و اعتقاد و عقد القلب بر او، دو شی لازم است. علی هذا الاساس این حرفی که ما گفتیم معلوم شد مراد از تسلیم قلبی رضا نیست، هیچ رضا ندارد به سؤال نکی رو میکر، خیلی کار مشکلیست، رضا ندارد، ولیکن اعتقاد اجمالی دارد. رضا، رضا قلبی غیر از تسلیم است. توجه بکنید چه عرض میکنم. مولا ممکن است جعل حکمی بکند و عبدم مطلب او بوده باشد، میگه چه کار بدی کردیم مولای من این تکلیف را جعل کرد، این قانون را، این حکومت ما، این دولت ما چه کار بدی کرد این قانون را جعل کرد، کاش نمی کرد. رضا ندارد به جعل، ولیکن میگه الان که جعل کرده است دیگر من قلبن قبول دارم، چه کار کنم، حکومت است دیگر، حکومت شرعی است. این اعتقاد و تسلیم قلبی غیر از رضا و غیر از علم است. ما که میگوییم علم به تکلیف اقتضا میکند موافقت التزامیگرا، این اعتقاد و این تسلیم قلبی را میگوییم و التزام قلبی را میگوییم. آیا علم به تکلیف این را اقتضا میکند یا نمی کند؟ از این ما ذکرنا بود، شما دو امر گفتیم ها، یکی مسئله تشریع در صورتی که می داند چاره این حکم را جعل نکرده، یکی هم مسئله اعتقاد در مواردی که قطع و یقین و علم تحصیلش ممکن نیست. اینها آیتانی، جلیتانی که این التزامی که هست، التزام قلبی، غیر از مسئله علم و غیر از مسئله قطع و غیر مسئله یقین است. بعد از این که غیر شد، از این ما ذکرنا معلوم شد اونی که از کلمات شیخ انصاری قدس الله نفسه الشریف ظاهر می شود که ایشان فرموده از قصد به قربت معتبره در عبادات حاصل نمی شود الا بالالتزام به تکلیف، معلوم شد چون حرف ضعیف است. چرا؟ چون که قصد قربت در عبادات این است که انسان اون فعل را به داعی امر شارع به اون فعل اتیان کند، چون که شارع امر کرده است بل امساک عن المفطرات من طلوع الفجر الى دخول الليل، چون که شارع امر کرده است من اتیام میکنم، این علم به امر دعوت میکند. چرا دعوت میکند علم به امر؟ چون که میداند اگر این تکلیف را موافقت نکند و اون امر شارع این را تحریک به این فعل نکند، فردا روز قیامت است، فردا آتش جهنم است. چون که دعویت امر ذاتی نیست، باید یه جهتی منظم بشود تا امر مولا دعویت داشته باشد. ولیکن اگر مولایی بوده باشد که اون مولا نه، هیچ کار نمی کند، هیچ چیزم از دستش نمیاد، بدون جهت عبیدشم به حرفش گوش نمیده. این که این دعویت امر ولو ذاتی نیست، باید یه جهتی منظم بشود. خوفم من، بله توجه کردید، اون جزای مولا یا غیر ذالک، یه چیزهای باید منظم بشود، عشق به مولا، هر چی بگویید. ولیکن علم به این چشار امر کرده است مرا به این فعل، این علم دعوت می کند منزمن به این علمی که اگر این فعل را نیاورم و مرا اعتنا به این امر نکنم، روز قیامت باید تو آتشی که و گود هم ناسه و هزار است باید بسوزم. می توانم بسوزم؟ میگه نه، من طاقت ندارم. این امر دعوت می کند، علم به امر دعوت می کند این را به فعل. می بینید در مورد قصد گربت حاصل می شود ولو تسلیم قلبی و التزام قلبی نداشته باشد. این زور نیست که در عبادات طوری بوده باشد که قصد گربت حاصل نشود المعتبر فیها بدون موافقت التزامی یکم آزه کرنا. و ایزن هم عرض کردیم یه التزام به این که اون تکالیفی که فرض بفرمایید مولا توجه کردید متوجه بر من کرده است، مولای حقیقی من متوجه بر من کرده است، مولای حقیقی که شاره است، اونها را من ملتزم بشوم، این التزام قلبی و این اعتقاد و این ایمان قلبی توجه کردید مرا مؤمن می کند، از مؤمنین می شود. این هم این اعتقاد مؤمن نمی کند، اعتقاد به تکالیف، یقین به تکالیف، که انسان در قلب هم یقین داشته باشد که این تکالیف من قبل الله است، یقین و جزم داشته باشد، ظاهر این است که این کافی بوده باشد در ایمان. اگر هم گفتید بر این که نه این جزم کافی نیست، باید قبول کند تا مؤمن بشود، ما فعلا از ذات ایمان بحث نمی کنیم، ولو تکلیف شاره نشد، پدری به پسرش امر کرد، فعلی را بحث با این است که پسر علم به اون تکلیف که دارد، دو چیز مولا از او می خواهد، یکی موافقت عملیه، یکی موافقت التزامیه، اونجا که دیگه ایمان مطلوب نیست. بفرض در شهر مطلوب است که انسان مؤمن باید بشود، تکلیف دو اقتضا دارد یا تکلیف بیشتر از یک اقتضا ندارد، این معلوم است از این جیم نه رو مسئله را تره کردیم. تکلیف غیر از یه چیز که عمل خارجی، چیز دیگر را اقتضا نمی کند. چه تکلیف توسلی بوده باشد، چه تکلیف تعبدی بوده باشد، متعلق تکلیف عمل خارجی است، عمل جاره است، و مولا اون عمل جاره را از مکلف می خواهد، کمان که در چای هم فرموده است، عمل التزام و عقد القلب و بنای قلبی بر تکلیف مولا، او از مقتضیات تکلیف نیست، از مقتضیات علم به تکلیف هم نیست. عقلم هیچ وقت نمیگوید که باید تو ملتزم به تکلیف مولا بشی، عقل میگوید تو باید تکلیف مولا را موافقت بکنی. تکلیف مولا اگر متعلق به فعل خارجی است، موافقت او به اتیان فعل خارجی است. ثم لوف در عبارت کفایه نکته هم هست بگویم، بسیم که در اون نکته اشتباهی شده است، اشتباه القلم است، و آن این است که در کفایه میگوید که در کفایه اینجور میفرماید بر اینجه، اگر درست توجه کنید چه میگوید، نمیدونم ملتفت شدید یا نه، میگوید اگر فعلی را عبد اتیان بکند و تکلیف مولا را امتثال بکند، او مستحق می شود، مستحق نمی شود الا المصوبت را، مگر مصوبت را مستحق می شود، حتی در صورتی که التزام قلبی نداشته باشد. اگر تکلیف مولا را موافقت کند و امتثال کند، مستحق نمی شود الا المصوبه را، مگر مصوبت را، ولو منکر بوده باشد قلبم و ملتزم به تکلیف مولا نبوده باشد. در متن کفایه این زور است. این اگر مرادشو ما ذکرنا بود که عرض کردیم این سال اتیان فعل به قصد گربه میخواهد، چون که گفتیم مصوبت همیشه قصد گربه میخواهد ولو واجب توسلی باشد، چون که توسلیات با تعبدیات هر دو شریک هستند که اگر بخواهد مستحق مصوبت بشود باید قصد گربت داشته باشد. این که میگوید اگر اتیان کرد فعل را ممتصل شد امر مولا را، عقل مستقل است که مستحق نمی شود الا المصوبه را، ولو منکر بوده ولو التزام موافقت التزامیه نداشته باشد بلکه منکر امر مولا بوده باشد، یعنی این کار قلبی. اگر این فرمایشش بر جشتش به ما ذکرناست که قصد گربت ملازمه با التزام قلبی ندارد که از کلمات شیخ ظاهر می شود، ممکن است قصد گربت بشود و این سال حاصل بشود و انسان مستحق مصوبت بشود ولیکن التزام قلبی حاصل نشود. اگر می خواهد این نکته را بیان بفرماید، این متین است، اینجا دیگر اشتباه قلمی هم نیست. اگر مرادش مثل مرحوم شیخ است که می فرماید با التزام قصد گربت فرض بفرمایید، عدم التزام با قصد گربت محقق نمی شود، این در کلامش اشتباه می شود. چرا؟ چون که می گوید این شخصی که ممتصل از امر مولا را مستحق نیست الا المصوبه را، ولو ملتزم به امر مولا نباشد بلکه منکرش باشد. اگر منکر باشد ملتزم نشود چطور قصد گربت محقق شده است؟ شما که ملازمه می بینید مثل شیخ در قصد گربت التزام باید باشد در موارد قصد گربت. این اشتباه قلم بنابر این تقدیر است و لالایشون حرف شیخ را قبول ندارد. اونی که ما عرض کردیم که قصد گربت ملازمه ندارد با التزام به تکلیف، با این کار قلبی تکلیف هم قصد گربت محقق می شود که ما ذکرنا، شاید نظر مبارکیشون هم همین بوده است. الله یعلم. از ما ذکرنا چه معلوم شد؟ از ما ذکرنا این معلوم شد که اگر کسی ملتزم شد که تکلیف دو تا مقتضا دارد، یه مقتضاش موافقت عملیه و اطاعت ظاهریه است، یه مقتضاش هم اطاعت قلبیه و التزام به اون تکلیف است قلبن. اگر گفت دو تا مقتضا دارد، اگر دو تا مقتضا را ملتزم شد، این دو تا مقتضا متلازمه این هستند که اگر یکی هست اون دیگری هم هست، یکی نیست اون دیگری هم نیست، یا این چین ها متلازمه نیستند. در کفایه می فرماید متلازمه نیستن. لو فروز اگر کسی بنابر مسلک ضعیف ملتزم شد که ما تکلیف علم به تکلیف موافقت التزامیه می خواهد، موافقت التزامیه با موافقت عملیه متلازمه نیستند. در مواردی که موافقت عملیه واجب نمی شود. چرا؟ چون که مکلف متمکن از موافقت قطعیه نیست، نمیتواند تکلیف را من حیث العمل موافقت قطعیه کند. خب وقتی که متمکن نیست از موافقت قطعیه، اون امثال ساقط میشود. و اما که متمکن از موافقت التزامیه است، اون موافقت التزامیه میماند، باید اون موافقت التزامیه را بکند. که اون روز عرض میکردم که مثل چیز است، مثل این است که هم صلات واجب است هم صوم واجب است. انسان نمیتواند روزه بگیرد تکلیف صلاتی ساقط نیست. اینجور میفرماید. خب اگر کسی اشکال شد، یعنی بر اون تقریب ما اشکال شد و به کلامیشون هم این اشکال وارد است که شما از کجا میگید موافقت التزامیه با موافقت عملیه متلازمه نیستم، دلیلش چیست؟ اگر کسی اینجور اشکال شد که این قیاستون به صوم و صلات قیاس محل فارغ است، چون که اونجا دو تا تکلیف هست، یه وجوب صوم یه وجوب صلات. خب تکلیف هم که به هم دیگر مرتبط نیستن، یکی ساقط شد صوم را من متمکن نیستم، خب صلات را متمکن هستم، چرا اون تکلیف ساقط بشود؟ اونجا درست. و اما اینجا بیشتر از یه تکلیف نیست، مفروض این است در ما نهدفی مولای تکلیف داره. اون تکلیف متعلق به فعل عمل است، مفروض این است که این تکلیف واحد دو تا موافقت دارد، موافقت جارحیه و موافقت جنانیه، دو تا موافقت دارد. خب اگر فرض کردیم این شخص قادر نیست به موافقت عملیه، موافقت عملیهش مقدور نیست، تکلیف ساقط می شود، چون تکلیف به مالایتا که نمی شود شد یا می شود. تا این روز بنا این بود که تکلیف به مالایتا صحیح نباشد از مولای حکیم. خب مفروض این است که متعلق تکلیف غیر مقدور است برای مکلف، مکلف متمکن بر او نیست. پس وقتی که تکلیف ساقط شد، موافقت التزامیه چه؟ تکلیف نداریم تا موافقت التزامیهش لازم بشود. چه زور انصاف کردید و قیاس کردید ما نحن فیه را به باب صوم و صلات، و چه زور صاحب کفایه ولو این حرف را نگفت، ولیکن گفت اینها متلازمه نیستند، یکی ساقط میشه دیگری میماند. چه زور میماند وقتی که یکی متعلق تکلیف مکلف از او متمکن نشد، تکلیف ساقط شد. خب وقتی که ساقط شد، تکلیفی نیست تا موافقت التزامی اقتضا کند. اگر کسی این اشکال را کرد، خدای ناکرده این اشکال را کرد، معلوم می شود که اشتباه کرده است. کلام صاحب کفایه و کلامنا در جایی است که متعلق تکلیف مقدور است و مله، اونی را که شارع می خواهد من متمکن از او هستم، تکلیف هست، متمکن بر موافقت قطعیه نیستیم. فرض این است در دوران لم بین المحصوله، درست توجه کنید که امر فعلی مردد است، ما بین این که واجب بوده باشد یا حرام بوده باشد. بزنانی که شیخ مثلا فرض بفرمایید نمیداند میداند این شب جمعه که دارد میاد سلو یه نظری دارد در آنجا، یا نظر کرده است مثلا بله وطی زوجه را، یا نظر کرده است ترک وقتی را، بنابراین که ترکش هم رسان داشته باشد مثلا، یا فرض بفرمایید بر این که در موردی که نمی داند اون وقتیست که وقتی زوج واجب است، چون که همون رأس چهار ماه است، چهار ماه توجه کردید تمام شد، یا این که نه حرام است چون که مثلا فرض کنید حایض است، این وقتی که فعل واحد است امرش مردد است ما بین الحرمت والوجوب، که حرام است یا واجب، که در مانع وی شخص قادر است، اگر هر حرمت باشد میتواند ترک کند، تکلیف واقعی واجب باشد میتواند اون کار را با کمال حوصله اتیان بکند. قدرت دارد بر متعلق تکلیف، موافقت قطعیاً میتواند بکند، یعنی احراز کند که من تکلیف را موافقت کردم به نیس الامر، این را قادر نیست، چون که مقدمه علمیش جمع بین الفعل و ترک است، جمع بین الفعل و ترک نمی شود. پس اونی که در عبارت کفایه هست و ما در تقریب ما گفتیم، جاییست که من حیث موافقت قطعیه واجب نیست، لازم نیست اقلن، چرا؟ چون که موافقت قطعیه نمیتواند بکند، عدم تمکن مال موافقت قطعیه است، اطاعت قطعیه است، نه عدم تمکن به متعلق تکلیف است، نه تکلیف متعلقش را قادر است و تکلیف هست، پس تکلیف ساقط نشده. این که عقل می گفت موافقت قطعیه بکن در برای تکلیف، او ساقط است، او ساقط است. وقتی که او ساقط شد، خب تکلیفی هست، دوتا مقتضا داشت، چون که یه مقتضاش را من قدرت ندارم، اون مقتضا ساقطه، و اما مقتضای دیگر که موافقت قطعیه التزامیه است، او چرا ساقط بشه؟ پس قیاس ما به باب صوم و صلات قیاس صحیح بود، چون دو تکلیف، یکی ساقط شده بود یکی مانده بود. اینجا هم فرض این است که یک تکلیف کار دو تکلیف را می کند، دو شی را می خواهد، خب اون یک شی موافقت قطعیه ساقط، تکلیف باقیست اون یکی را می خواهد. قیاس درستی بود. پس علی هذا الاساس این موافقت قطعیه التزامیه با موافقت قطعیه عملیه، اینها متلازمین در ثبوت و سکوت نیستند، جایی که یکی ساقط است اون دیگری میماند. بدون جهت ایشان در کفایه ایشان و غیر ایشان دارند در موارد دوران الامر بین المحصولین، چه دوران الامر بین المحصولین از قبیل شبهه موضوعیه بوده باشد، کما فی المثال، کما مثالی که ذکر کردیم، یا دوران الامر بین المحصورین از قبیل شبهه حکمیه بوده باشد، حکم فعلی مردد است ما بین الوجوب و الحرمه، ما بین این که واجب بوده باشد یا ما بین این که حرام بوده باشد. مثل فرض کنید مولودی که در بطن مادرش مرده است، توجه کردید در بطن مادرش مرده است، بله امر دایر است، مرده است، مرده است، نه دارد میمیرد، نمیاد از رحم، نمیاد بیرون. دو کار باید یکی را بکنیم، یا باید بر این که این بچه‌ای که است این را تیکه تیکه بکند تا بیرون بیاورد مادرش سالم بشود، یا این واجب است، و یا این که نه همین زور بگذارد بچه را، که چون که حرام است این زور تکه تکه کردن، واجب این است همین را بله بگذارد تا مادرش بمیرد، عیب ندارد، احیای نفس واجب نیست، چون که متمکن نیست این شخص. امر دایر است که این فعل در آوردن این بچه تکه تکه واجب بشود، امر داشت دایره سرام بشه و شبه شبه حکمیست، یعنی نمیدانیم شاره در این واقعه چه حکمی جعل کرده است به این تکه تکه کردن بچه، آیا حرمت جعل کرده یا وجوب جعل کرده، صحبت ایباه نیست، استحباب شراعت، یا وجوب است یا حرمت. در این مواردی که هست، در این موارد موافقت قطعیه تشریف که ممکن نیست تشریف را موافقت قطعیه کند، امرش دائما بین الوجوب و الحرمت است، جمع بین فعل و ترک نمی شود کرد، اما موافقت الزامیه ممکن است. چرا؟ برای آنکه در قلب بنا می گذارد، مثل اون بنا گذاشتن در سؤال نکیر و منکر، اگر خداوند این فعل را واجب کرده ای من قبول دارم، به تمام قلبم قبول دارم، اگر حرام کرده ای باز قبول دارم، حکم واقعی تو چیست او را قبول دارم، او را ملتزمم. قلبش میگوید ها، میبینید موافقت التزامیه قطعیه شده است، علا اجمالهی با وجود نیکی تفصیلا نمیداند اون تشریف چیه، نوعش چیه، وجوب است یا حرمت، هر چیه مجمل است اون تشریف، من حیث نوع، نوعش را نمیداند وجوب است یا حرمت، ولیکن تشریف واقعی را علا اجماله ملتزم است، کمان که در اون اعتقادیات گفتن سال را، سال اول قبران، ولی علا اجمالهی معتقد است. مثلو خب پس میبینید که موافقت التزامیه شد، اما موافقت قطعیه عملیه، موافقت قطعیه التزامیه شد، موافقت قطعیه عملیه نشد. بعد در کفایه میفرماید اگر کسی گفت نه اینجور موافقت التزامیه به درد نمیخورد، اون موافقت التزامیه به تکلیف الواقعی واجب است که به نوعی انسان ملتزم بشود، وجوب است، وجوب را باید ملتزم بشود، حرام است، اون حرام را باید ملتزم بشود، به واسطه تفصیل که ملتزم بشود که توجه کردید این فعل حرام است، اون موافقت التزامیه نیست که به ماه و الواقع هرچه از او را من ملتزم استم، اون موافقت التزامیه کافی نیست، باید این زور موافقت التزامیه بکنه. در این صورت می فرماید موافقت قطعیه عملیه چیزور ساقط است چون که قدرت ندارد، موافقت التزامیه تفصیلیه هم قدرت ندارد، موافقت التزامیه تفصیلیه را نمی داند چون که نمی تواند تشخیص بدهد که این فعل را شارع واجب کرده یا حرام کرده، تکلیف ساقط می شود، هر دو ساقط می شود. اگر به کلمات شیخ قدس الله نفسه الشریف نگاه بفرمایید، شیخ در رسائل این زور فرموده الا ما بباری، که محتمل است کسی ادعا کند الان که نمی تواند هم به وجوب ملتزم بشود و هم به حرمت ملتزم بشود، چون که نمی داند کدام یکی تا به او ملتزم بشود، علا سبیل تخییر یکی را ملتزم بشود، یا وجوب را، طرف وجوب را بگیرد، به وجوب ملتزم بشود، بنای قلب بذارد، یا اینکه طرف حرمت را اختیار کند و به او بنای قلبی بگذارد. در کفایه به این دور که انسان به محتمل به اون محتملش بنا بگذارد، به یکی از دو محتملش که وجوب و حرمت است، دو تا محصور ذکر می کند در کفایه. یه دلیل این است که می فرماید به یه طرف ملتزم شدن محصورش اقل نیست از محصور عدم الالتزام به تشریف رأساً، که اینجا اصلا به تشریف ملتزم نشود چون که نمیداند وجوب است و حرمت. مفروض این است که التزام اجمالی کافی نیست، باید تفصیلا ملتزم بشود. خب اگر ملتزم نشود به این تشریف، تفصیلا محصولش کمتر است از این که به یه طرف ملتزم بشود، طرف وجوب را بگیرد به او ملتزم بشود. اگر معلوم شد که چرا این محصورش بیشتر است، چرا اون عدم التزام اقل محصورن است، سرش این است که این تشریح می شود، در صورتی که نمی داند وقتی این زن واجب است یا نه، طرف وجوب را گرفت ملتزم شد، یا نفهمید که اخراج این بچه مثلا از رحم مادر واجب است یا نه، طرف حرمت را ملتزم شد که حرام است بنا گذاشت اگه قبلی به حرمت، خب این تشریح می شود. تشریح این است که نسبت بدهی به خداوند چیزی را که نمی داند از قبل اوست، حرمت را که این شخص نمیداند است که بر اشاره است به او ملتزم شده است. این میشه دشتی بدون جهت یه محصولش این است این جور ملتزم شدن به احد طرفیل احتمال که وجوب باشد یا حرمت بوده باشد محصولش کمتر از محصول عدم التزام نیست، یعنی محصولش بیشتر است. محصولش این است که تشریح لازم میاد، در تشریح محصولی دارد. افرض شما هم فرض کردید که عدم التزام هم محصول دارد، چون او را قادر نیست، ولیکن این را قادر است تشریح نکند. این یه دلیل. دلیل دیگر، آخه دلیل میخواهد. افرض عدله حرمت تشریح هم نبود، دلیل میخواهد که به یکی از دو طرف بنا گذاشتن و عقد القلب و ملتزم شدن، دلیل میخواهد که این لازم است، در صورتی که انسان تفصیلا نمیداند. خب دلیل هم نداری، هم تشریع است هم دلیل نداری. بدون جهت در ما نهلوی نتیجه این میشود، اگر گفتیم اون که ابتداعا این اصلا ما ملتزم شدیم که موافقت التزامیه لزومی ندارد، تشریف فقط موافقت عملیه می خواهد. اگر ملتزم شدیم که مقتضای علم به تشریف موافقت التزامی هم هست، این در صورتی است که با موافقت قطعیه عملیه هر دو مقتضای تشریف که شدن با همدیگر متلازمه نیستند. یه جا ممکن است موافقت التزام یک التزام به ماه و واقع تشریف که وجوب است و حرمت، و اگر کسی گفت در موارد موافق بلی دوران الامر بین المحصولین چه جوری که موافقت قطعیه ممکن نیست، عملا موافقت التزامیه هم ممکن نیست، چون که موافقت التزامیه باید به نوع بشود، به نوع تشریف انسان ملتزم بشود، اینم ممکن نیست، هر دو تساقط میکنند که دیگر نوبت به موافقت احتمالیه که انسان موافقت احتمالیه کند التزامن به این نم نوبت نمیرسد، چون که هم تشریح میشود هم دلیل ندارد. در این مقام شیخ قدس الله نفسه الشریف، اگر یادتون باشد و ملاحظه کرده باشید، یه داستانی دارد در رسائل که اون داستان تطبیقش به این مورد، تطبیقش بله چندان اهمیتی ندارد چمان که قایم گفت، ولیکن خود اون داستانی که قضیه کلیه است، یه قضیه کلیه مهمه است که او را در ما نهنوی بحث می کنیم و بعد می بینیم که ما نهنوی از شغلیات او هست یا نه. شیخ از شردن بحث خیلی بحث مفیدی است. شیخ اینجور فرموده است، فرموده است اصولی که جاری می شود در اطراف علم اجمالی، چون علم اجمالی موافقت قطعیش ممکن نیست و مخالفت قطعیش ممکن نیست که دورانن بین محصوله این است، اصولی که در اطراف جاری می شود، این اصول حکومت دارد بر اون دلیلی که می گوید به حکم واقعی انسان باید ملتزم بشود. خب این را می دانی که با دلیل حاکم دیگر نوبت به دلیل محکوم نمی رسد، دلیل محکوم را رفعیت می کنی. ایشان می فرماید در رسائل، اگر دلیلی داشتیم که کل حکم واقعی و کل تکلیف شرعی و حکم شرعی یجب الالتزام به علی المکلفین، مکلفین باید به او ملتزم بشن، اوریز یه همین زور دلیلی یه خطابی داری. در ما نهنفی اصولی که در اطراف علم اجمالی جاری می شود در دوران هم بین المحصولین، این اصول به اون دلیل حکومت پیدا می کنند. چرا؟ بران که اصل می گوید که یه وقتی من نظر نکرده بودم وقتی این زن را، الان کم آکان استصاب میگه الان وقتی اشتاد نزد نکرده توجه کردی، یعنی وجوب الوحی نیست در باره من. اون اصل دیگرم میگه که تل شوتیش را نظر نکردم، این در شبه موضوعیه، یعنی حرمت نیست. خب اون دلیل میگه اگر تکلیف واقعی شد اون تکلیف واقعی را باید ملتزم بشوی. اصل میگوید نه در این زا وجوب است در این راجع به وطی زن، نه حرمتی است، هیچ تکلیفی نیست. موضوع را نفی کرد، موضوع اون دلیل را. اگر شبهه حکمیه باشد اون هم همین دور است. اصل این است که شارع به اخراج این ولد و قطعه اشردنش وجوبی جعل نکرده، چون که یه زمانی جعل نکرده بود الان هم جعل نکرده، شک استصحاب دمیل جعل. یه وقتی حرمت جعل نکرده بود الان هم جعل نکرده، استصحاب حرمت، استصحاب عدم جعل حرمت و عدم جعل وجوب، یا استصحاب عدم تعلق نز، این اصول اصالت لی با هم همینجور از فرق نمی کند. رفعن متبال آیلمون هم همینجور از اینها روشن دارن. اینها در ما نهنوی حکومت دارند بر اون دلیلی که میگوید التزام به تکلیف واقعی لازم است. خوب حکومت پیدا کرد، یعنی ما نهنوی را، ما نحن فیه را از موضوع او خارج شد، از موضوع این دلیل. کما این که فرض بفرمایید دلیلی گفته از ازا شکش دفر ندر اکثر، دلیل دیگر میگوید لا شکلیس کسیر شک، موضوع را نفی میکند، تبدا نفی میکند، حقیقتا کسیر شک شکی دارد. اینجا هم اصولی که از تبدا وجوب را یا حرمت را نفی میکنم، میگن تکلیفی نیست. وقتی که تکلیفی نشد التزام توجه کردید بود دیگر واجب نمیشه، چون که به انتفاع موضوع تکلیفی نیست. این را شیخ در آخر عبارتش، در آخر عبارتش، آخر اون صفحهی که عرض میکنم یادم هست، اونجا دارد که اصولی که ممکن است دعوا بشود، اصولی که جاری می شود در نایه وجوب حرمت، یعنی احتمال وجوب حرمت، این اصول حکومت دارد بر اون دلیلی که وجوب التزام را می رساند. کفایت از فردا، از فرمایشم فردا، کفایت توجه کردید یه چیزهایی می گد اینجا. ما اولا باید فرض کنیم که این شیخ می خواد چی بگد، بعد این مرحوم آخوند که در کفایه قلم را برمی گرداند به تنه به این مطلب شیخ، این تنش درست است یا درست نیست.